أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. القسم الثاني، أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مرتكب مطلق الذنب و مرتكب الكبيرة خاصة. اگر مولا بفرماید اکرم کل فقیر و بعد در بیان منفصلی بفرماید لا تکرم فساق الفقراء، زیدی وجود دارد که می دانیم این فقیر است. خب پس اکرم کل فقیرن یعنی عام شامل حال او میشه، وجوب اکرام به نحو عام شامل حال هر فقیری میشه، زیدم فقیره پس این عام شامل حال او میشود. لکن بعد مخصصی آمده و تخصیص زده از اون عام را، گفته از لا تکرم فساق الفقراء، فساق الفقراء رو اکرام نکنید، تخصیص خورده. یه وقت است که ما مفهوم فاسق و فسق را می دانیم، از حیث مفهوم اشکالی نداریم، فقط نمی دانیم زید حال و روزش چطوره، وضعیتش چطوره، آیا فاسق است یعنی شخصی است که گناهکاره و از زی عبودیت خارج شده است، در مقابل پروردگار خودش ایستاده و معصیت خداوند رو می کند، آیا این گونه است یا نه اهل معصیت نیست، اهل گناه نیست، گناهکار نیست. وضعیت زید برای ما نامشخصه، ولی معنای فسق رو خوب میفهمیم یعنی چی. در این حالت میگیم شبهه، شبهه مصداقیه هستش. بعد بحث کردیم که آیا در شبهه مصداقیه میتوان تمسک به عام کرد یا نمیتوان تمسک به عام کرد. یک پاسخ این بود که چرا میشود، پاسخ دوم که نه نمیشود، و همین پاسخ دوم رو هم فرمودن و هذا هو الصحیح که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص این نمیشود. اما گاهی اوقات میشود که نه، ما مشکلمون از زید نیست که نمیدانیم او دارای چه وضعیتی است. اصلا فرض بفرمایید که ما کاملا وضعیت زید رو میشناسیم، زید برادر ماست، زید رفیق صمیمی ماست، ما کاملا وضعیت او رو از نزدیک خبر داریم، اطلاع داریم، میدونیم چه شرایط دارد، با هم دیگه رشد کردیم، با هم دیگه بزرگ شدیم، زندگیمون مشترک هست، کارمون مشترک هست، دائما داریم همدیگه رو میبینیم، لذا کاملا اشراف داریم بر شرایط زید. مصداق مشکلی ندارد. تمام کلام در مفهوم فسق، این عنوان مأخوذ در دلیل خاص، این رو نمیدانیم که معناش چیه. آیا فاسق به کسی میگویند که مرتکب الکبیره است، یعنی فقط کسانی که معاصی کبیره را مرتکب بشوند فاسق نامیده میشند، بهشون میگن فاسق، و صفت فسق عرض محضرتون که بر اونها صدق میکند که بگیم اینا عنوان فاسق برشون صدق میکند، دارای صفت فسق هستند، یا نه مرتکب الکبیرت و صغیره، یعنی نه فقط مرتکب الکبیره بلکه حتی کسانی که مرتکب صغیره هم میشوند مرتکب الصغائر هم فاسق گفته میشوند. خب خودتون یه تحلیل ذهنی بکنید ببینید مفهوم فسق یا بگیم مفهوم فاسق مردد است بین دو تا حالت: یک، فقط مرتکب الکبیره، دو، مرتکب الذنب اعم از کبیره و صغیره. آیا نمیشود گفت این حالت حالت اقل و اکثره؟ اولی اقله چون فقط مرتکب الکبیره رو میگه، دومی اکثره یعنی کبیره رو که میگه علاوه بر او صغیره رو میگه، پس یکیش اقله یکیش اکثر هستش. خیلی خوب، مفهوم اینجا مردد است بین الاقل و الاکثر. برای اینکه تو ذهنمون بیاد، فرض بفرمایید تو همین بحث اصولی داشتید در همین حلقات داشتید، فرض بفرمایید که یه شخصی روزه ماه مبارک رمضان چند روزی نگرفته، چند روز روزه ماه مبارک رمضان نگرفته. خب الان میاد پیش شما مسئله شرعی میپرسه، میگه آقا من چند روز روزه ماه رمضان نگرفتم، نمیدونم تکلیفم چیه، حالا چند روز قضا انجام بدم، من مسافرتی رفته بودم یادم نیست که مسافرتم چند روز طول کشید، یا نه تو یه سالها بالاخره روزه هایی به گردنم بوده یادم نیست چقدر هستش. شما چی بهش پاسخ میدید؟ میگید که چه مقدارش برات یقینیه؟ میگه تا 4 روزش برام یقینیه، شک دارم آیا روز پنجم هم روزه رو خوردم یا گرفتم، یادم نیست. شما چی میگید؟ میگید آقا اون مقداری که یقین داری، اینه اقل 4 روز، اینه واجبه بگیری، اما نسبت روز پنجم چیکار میکنی؟ آقا براءت جاری میکنی چون شک داری. دقت فرض چرز کنم برای که یادتون بیاد بحث اقل و اکثر، یه مثالش این بود دیگه، شک داریم بین این که 4 روز یا 5، 4 روزش قدر متیقنه اما روز پنجمش مشکوکه، قدر متیقن رو انجام میدیم، روز مشکوک رو هم میگیم واجب نیست. حالا احتیاط خاص بکنه بحث دیگری، اما واجب نیست انجام بده. خیلی خوب یادمون اومد مسئله. حالا این برگردیم به اینجا، اینجا مفهوم همینطوره، مفهوم مردده بین اقل و اکثره، یعنی مرتکب الکبیره که مشترک بین هر دو، پس میشه قدر متیقن. پس میگیم قدر متیقن از مفهوم فاسق این استش که مرتکب الکبیره رو شامل میشه، حتما مرتکب الکبیره هست، مرتکب الکبیره قدر متیقن از مفهوم فاسقه. اما مرتکب الصغیره، یعنی مرتکب الصغیره علاوه بر مرتکب الکبیره، این مشکوکه برامون. تمام شد، دقیقا همون اقل و اکثر هستش و از قضا همون حکم رو هم دارد. چی میگیم؟ میگیم مولا گفته است که لا تکرم فساق الفقرا، یقین داریم که فساق الفقرا شامل حال مرتکبین کبیره میشود، پس مرتکبین کبیره قطعا وجوب اکرام ندارن. حالا شک داریم که آیا مرتکب الصغیره هم از تحت این خاص خارج می شود یا نمی شود، پس این میشه مشکوک. واضح شد مطلب؟ خیلی حالا ببینیم تمسک به عام میشه کرد یا نمی شه کرد. اگر باز در ذهن شریفتون باشه، جلسه قبل یه عنوانی رو من به کار بردم، گفتم مقتضی و مانع، مقتضی و مانع. خیلی خوب، حالا اینجا هم همینو میگیم، میگیم آقا اکرم کل فقیرن اقتضاء دارد اکرام همه فقرا را. اکرم کل فقیرن، ادات عموم آده کل، اصلا حتی که شامل حال همه فقرا میشه، اما از این که فاسق باشد یا عادل باشد. خب پس مقتضی موجود هست، ها؟ با لا تکرم فساق الفقرا ما میایم بخشی از این مقتضی رو جلوش سد میکنیم که اون چی باشد؟ فقیر فاسق باشد. خب فاسق رو هم گفتیم قدر متیقنش مرتکب الکبیر است، پس ما میایم اینطوری در واقع میگیم، میگیم اکرم کل فقیرن بجز مرتکب الکبیره، ها؟ بعد شک میکنیم آیا مرتکب الصغیره هم از تحت این خارج میشه یا نمیشه، چون یقین نداریم پس مانع رو نتونستیم احراز کنیم. کدوم مانع؟ یعنی مرتکب الصغیره رو نتونستیم احراز بکنیم، پس در جایی که شبهه مفهومی باشد می توان به عام تمسک کرد. خوب توجه کنید، در مفهوم مردد بین اقل و اکثر بود دیگه، در اقلش که قطعیه قضیه متقن، اون که جای بحث ندارد، در واقع اصل شبهه مربوط اون تیکه اکثرشه، مرتکب الصغیره، و چون این احراز نشد و ما نتونستیم این احراز بکنیم که مرتکب الصغیره هم فاسق هستش، فلذا میگیم که المقتضی لوجوب اکرام الفقیر مطلقاً، ها، این موجود. مانع چیه؟ مانع این که مرتکب الصغیره رو بخوایم بگیم نه وجوب اکرام ندارد، ها، ارتکاب صغیره و ارتکاب صغائر بگیم مانعی است بر سر راه این وجوب اکرام، مانع احراز نشد. قطعی نشد، یقینی نشد. فلذا میگیم در یه همچین موارد میشود تمسک کرد به عام. پس تمام کلام اینطور شد، میگیم تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص نشاید، نمیشود، اما تمسک به عام در شبهات مفهومیه مخصص میشود، مانعی ندارد. لذا حالا اگر جایی احیانا میشه میگه تمسک به عام، خب تمسک به عام در کجا؟ موردش شما نشون ما بدید. تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصصه؟ بله نمیشه. اما تمسک به عام در شبه مفهومیه مخصص میشه، چه اشکال داریش، مانعی ندارد. القسم الثانی، ایکون الشک فی الشمول ناشئا من شبهة مفهومية فی العنوان المأخوذ فی دلیل القرینه. این که شک در شمول، این از شمول گفتیم الف و لام عهد، اشاره دارد به هم سر مطلب بودش اون پاراگراف اول این بحث، و اما ما یشک فی شمول القرینه له من الافراد. این از شمول یعنی همون عرض نظرتون که شمول قرینه له، عرض نظر به اونجا میخورد. خیلی خوب، ایکون شک فی شمول ناشئن، شک در شمول ناشی باشد، یعنی شک در شمول کل فقیر نسبت به جناب زید، حال این ناشی باشد از شبهه مفهومیه. شبهه مفهومی نسبت به چه چیزی؟ نسبت به عنوان مأخوذ در دلیل قرینه. بالای عنوان می‌نویسید فاسق، نسبت به این عنوان. کما اذا تردد عنوان الفاسق مفهوما فی المثال السابق، همچنان که در صورتی که مردد باشد عنوان فاسق به لحاظ مفهومی در مثال سابق، بینه شکل شما کتابتون چی دارد؟
بین مطلق المذنب
و مرتکب الکبیرت خاصتن. بله عرض محضرتون که این مطلق المذنب را بنویسید اکثر، و مرتکب الکبیرت خاصتن هم بنویسید اقل. خیلی خوب، بین کسی مذنب یعنی گناهکار، گناهکاری که بفرمایید که به نفع مطلق، اهم از این که کبیره مرتکب بشود یا صغیره که میشود اکثر، و یا این که نه فقط یه حصه خاصی از گناهکار که فقط همون بفرمایید که مرتکب کبیره باشد. فیشک و حین اذن فی شمول دلیل القرینه لمرتکب الصغیره. ببینید آقا شک و شبه فقط رفت رو مرتکب الصغیره، چرا رو مرتکب الکبیره گیر نداریم؟ چون که قدر مطلقه، اون که در هر دو حالتش این که هست، پس اونجا اصلا شبه اونجا مطرح نیست، شبه رفته از روی مرتکب الصغیره. خب ما در اینجا هیچ شبهی نسبت به حال زید نداریم، چرا؟ برای اینکه مثلا میدونیم که بله اون مرتکب صغائر میشه، خدا رو شکر موفقه. بله هر مثلتون که و انت به حمد الله لست موفقه، هر کنیم در اون شعر دارد، هر مثلتون که حالا اینه چی؟ نه هیچ شبهه مصداقیه نداریم، میدونیم که مرتکب صغائر میشود، خبر داریم، علاوه بر کبائر، کبائر که میشه صغائر هم مرتکب میشود و هیچ از این جهت کاملا واضحه. خیلی خوب، یا بفرمایید که نه، حالا اینطور بگیم کبائر مرتکب نمیشه، بیان صحیحش این باشه، بگیم زید مرتکب کبائر نمیشه اما صغائر رو مرتکب میشه، چون اگر مرتکب کبائر بشه که خب پس علی حالن پس فاسقه. نه مثال اینطور بگیم مرتکب میدونیم زید رو میدونیم این آدم نزیهی از کبائر، مرتکب کبائر نمیشه، آدم خوبی، اما صغائر از اون سر میزنن، گاهی صغائری دارد از منظر مبارک تو، آدم خوبیه صغائر که ما که خودمون که بله چرس کنیم از منظر مبارکتون که پناه بر خدا. بله بر تقدیر این میگیم که حال روزشو میدونیم، مرتکب کبیره نمیشه اما صغائری دارد، یه لغزش های اینچنینی دارد، پس در شبهه مصداقیه نداریم. فقط نمیدانیم که آیا مفهوم فاسق شامل مرتکب صغائر هم میشود یا نمیشود. میفرمان فیشک و حین اذن فی شمول دلیل القرینه لمرتکب صغیره، شک میشود در این صورت در این که
دلیل قرینه آیا شامل حال مرتکب صغیره می گردد یا نه. و فی مثل ذالک یصح التمسک بالعام لاثبات وجوب اکرام مرتکب صغیره. در یه همچین حالتی صحیح است که تمسک بشود به عام برای اثبات وجوب اکرام شخصی که مرتکب گناهان صغیره می شود. حالا دیگه کسی در این مثال و در این مورد در این بحث مناقشه نکند، این مثاله. حالا اون بحثایی که آقا اساسا آیا ما تقسیم گناهان به کبیره و صغیره درسته یا غلطه، یا چه کبائر الاثمی که قرآن میگه آیا یه بخشی از گناهان رو میخواد بگد یا همه گناهان هست، بعضی فرمودن که اساساً ما گناه صغیره معصیت صغیره نداریم، معصیت چون معصیت خداوند است همش کبیره صغیره نداریم. اونا دیگه بحثای جای خودشه. حالا علی فرض این که داشته باشیم، علی فرض این که کبیره ای باشد و صغیره ای باشد و اونا با هم دیگه متفاوت باشد، رو چه بگذاریم دیگه، میخوام که ذهن اونجاها نره. خب و فی مثل ذلك یصح التمسک بالعام لاثبات وجوب اکرام مرتکب صغیره. چرا؟ لان دلالت العام علی حکمه معلومه. این دلالت العام علی حکمه معلومه، بنویسید مقتضی موجود، مقتضی موجود. برای اینکه دلالت عام بر حکمش معلوم و مشخص است، یعنی مقتضی وجود دارد، مقتضی وجود دارد که شامل حال هر فقیری بشه. و وجود دلالت فی المخصص علا خلاف ذالک غیر محرز. این هم بنویسید مانع مفقود، یا بنویسید مانع غیر محرز، حالا فرق نمی کنه، چون مانعی که مهر احراز نشود همون مانع مفقوده، فرقی نمیکنه، عملا یکی هستش، مانع مفقوده. و وجود دلالت فی المخصص، و اینکه دلالتی در قرینه و اون مخصص ما وجود داشته باشد برخلاف دلالت عام بر حکمش، این ذالک میخورد به همون دلالت العام علی حکمه، برخلاف دلالت عام بر حکمش غیر محرز، غیر محرز، این محرز نیست. بنویسید بل القدر المتیقن، اضافه بفرمایید بل القدر المتیقن، بل القدر المتیقن و المقدار المحرز هو الاقل ای مرتکب الکبیره فی المثال، ای مرتکب الکبیره فی المثال. خب تمام شد مثلا. لقائلا ان یقول که آقا جلسه قبلا ما همینطور به هر حال چه تعبیری به کار برم سر کار رفتیم، شما اون اجابه اولا رو که گفتید ما خیلی ذوق زده شدیم، فکر این مطلب تمام شده، بعد یه دفعه یه اجابه ثانی است و آستینت آورد بیرون، فهمیدیم اصلا مطلب به گونه دیگه ایست و خلاف اون چیزی که برای ما ثابت شده بود ثابت شد. الان هم همین کار میخوای با ما بکنی؟ اول ثابت کردی بعد میخوای بگی نه اینطور نیست؟ اگر بگی نه اینطور نیست ما حالا اشغال میکنیم که چرا نظیر همون اجابه ثانیه در اینجا هم مطرح نمیشود، چرا او رو نمیارید اینجا مطرح میکنید؟ البته این اشکال و استشکال یک کمی مفصله و توضیح لازم دارد، محضر مبارکتون که، و به هر حال اگر توضیح داده بشه و تبیین بشه و اینها خب اشکالی است، نه اینکه یک صرفا یه حرفی باشه در همین حد که آقا چرا اون حرف رو اینجا نذاریم، نه، خودش برای خودش یک وجوهی دارد و بالاخره یه ابعادی دارد و اشکالی است و وجیهی است، اشکال وجیهی است نسبتاً، دقت می‌فرمایید. متأسفانه چون مرحوم آقای صدر اینجا متعرض نشدن ما هم اشاره نمی‌کنیم که دیگه وقتو نگیریم چون خیلی طول می‌کشد و اینو احاله می‌کنیم ان شاء الله تعالی به درس خارج. ایشون در همین حد فرمودن که ممکن است کسی بگوید که آقا همون جواب ثانیه را هم اینجا مطرح بکنیم، یعنی اینجا بگیم تمسک به عام در شبهه مفهومیه و شبهه مفهومی مخصص این نمی شود، لا یجوز به این بیان. ایشون هم تو خیلی خلاصه گفتن ما به همینقدر اکتفا میکنیم دیگه، این خود اصل شبهه رو تفصیل نمیدیم که ببینید که چه جوری هست و بشه بیانش، فقط اجمالا بدانید که اصل مطلب و اشکال، بله چیز نیست، خیلی همچه پیش با افتاده بود، دم دستی نیست که کی بوده همچه حرفی زده، نه حرفیست برای خودش. بگذاریم. اما جواب، جواب این که مرحوم آقای صدر میفرمایند که ببینید اون جواب دوم اینجا نمیتونه بیاد. اینی که نمیتونه بیاد باید ما یه مقدمه ای ذکر کنیم برای شما تا شما متوجه بشوید که چرا نمیتونه بیاد. میگه به این خطابی که به شکل خاص وارد شده و مخصص هست برای اون خطاب عام توجه کنید. لا تکرم فساق الفقراء. خب این چی برای ما روشن میکنه؟ اصلا کار این خطاب چیه؟ کار این خطاب این است که بیاد به ما خبر بده که چه نشسته ای؟ تو فکر میکردی که خطاب، بفرمایید که حکم وجوب اکرام فقراء عمومیت دارد، شامل حال همه فقرا میشه؟ نه اینطور نیست، اشتباه میکردی، اشتباه میکردی. بعضی از فقرا از تحت وجوب اکرام خارجن، کارش اینه دیگه، کار مخصص اینه. یه قیدی رو برام بیان بکنن ما بفهمیم که موضوع وجوب اکرام مقید به این قید است. خب حالا سوال میکنیم از شما، این قید چیه؟ شما میگید واضحه دیگه، گفته لا تکرم فساق الفقراء، پس قید ما اینجا میشه فسق و فاسق. حالا سوال میکنیم آیا این فسقی که اینجا مطرح است و فاسقی که به عنوان قید مطرح شده است برای اون فقیر، آیا همین اسمش مهمه؟ یعنی اسم فقیر، اسم فاسق مهمه یا نه مسمای او مهمه؟ این عنوان مهمه یا معنون مهمه؟ یعنی مولا با اسم فاسق مشکل داشت، خب اگه اسمش عوض بکنیم مشکل حل میشه. دقیقا فرچی عرض بکنم تمام میشه. ها عرض محضر مبارک تیم که اون طرف کچله بهش میگن زلفلی، بابا کچله زلفلی، اسمش عوض کرد دیگه مشکل حل شد. یا عربا مثلا فرض بفرمید که آدم نابینا رو میگن بصیر مثلا، یا ابو بصیر مثلا، نابینا هست. خب حالا اسمو عوض بکن، ما نگران تسمیه ایم، نگران تسمیه ایم. دقت میکنی چه عرض کنم؟ آیا خود این اون ما میگیم نه خیر، ما میگیم که ان الاحکام لا تدور مدار الاسماء والالفاظ، احکام دائر مدار بفرمایید که اسماء و الفاظ نیستن. خب حالا فرض بفرمایید که شما خمر را یا چیز دیگه ای رو مثلا فرض اسمش دیگه، مثلا فرض می‌فرم چه میدونم یه گناهی رو اسمش رو عوض بکنید، یه چیز دیگه بهش بگید. ها یه کسی سارقه، یه کسی دزده، یه کسی رشوه میگیره، بعد میگه آقا رشوه است، میگه نه رشوه نیست، این مثلا پول شیرینیه، مثلا کمیسیونه فلان، ها رو این چجوری رشوه است دیگه. دقت میکنید چه ارزش داره؟ البته رشوه در باب قضا مطرحه طبیعتا دیگه، در نظرتون که این کمیسیون دیگه چیه، یا پول شیرینی چیه، چجور شیرینی، پول چایی، حالا شیرینی پول چایی، مثلا وقتی که البته نمیگم پول شیرینی، میگم شیرینی، میگم شیرینی ما بده، یا پول چایی مثلا، پول چایی کدومه، چای چند میلیاردها داره جابجا میشه، چای چجور چایی میخورید شما؟ مثلا مبارکتون که بیاید ما بهتون چایی میدیم، مثلا هیچ پولی ازتون نمیگیریم، محضر مبارکتون که اینطور. بله اسمشو که عوض بکنید که مشکلی حل نمیشه که. پس یقین داریم که اسم به خودی خود نفیان یا اثباتن تأثیری در حکم مولا نداره. مولا میخواسته فقرای عادل اکرام بشن، شما به عادل هرچی میخوای بگو. میخواسته فقرای فاسق اکرام نشن، شما به فاسق هرچی میخوای بگو. دقت بفرمایید چه عرض میکنم. این شما فرض بفرمایید که گاهی اوقات میشود که حالا بعضیا طرف مثلا مرتکب گناهی شده، بعد میگن نه این نباید مجازات بشه. میگیم چرا؟ میگه خودش قربانیه این فلان و بسار. شما بابا مرتکب گناه شده، مرتکب معصیت شده، جرم مرتکب، قتل مرتکب شده، دزدی کرده، قربانی فلان در ماهیت خب تأثیری ندارد. دقت فرم چی عرض میکنم؟ بله اگر شما اضطرار و ضرورت و اینها رو ثابت کنید، اکراه و اجبار رو ثابت کنید، احکام ثانویه اون حساب شده. اما نه، عالمن آمدن رفت دزدی کرده، رفت دزدی کرده، خب دزده، دزده. دقت فرم چی عرض میکنم؟ میگید این شرایط اجتماعی اینو به اینجا رسونده، خب تلاش کنیم شرط اجتماعی برش بهتر بکنیم، اما در دزدی این، در ماهیت این کار تغییر ایجاد نمیکنه. شما به جای سارق بگو قربانی. خیلی خب اصلا که اگه یه میشه اصلا با بازی رسانه‌ای و با اینجور تغییر عناوین اصلا میخوان نگاه جامعه رو عوض بکنن، جای به فرمایید جلاد و شهید و همدیگه عوض کنن، جای قاتل و مقتول عوض بکنن. این رو اتفاقا قاتله میشه مظلوم و مقتول رو میگن اون باید محکومش کرد که چرا یه کاری کرده باعث شده این بکشتش. مثلا بار کسی که مثلا معاویه این کار رو انجام داد در مورد عمار یاسر، اون روایت از پیامبر خدا همه شنیده بودن که تقتله الفئه الباقیه. خب حالا عمار یاسر شهید شد، ولوله افتاد که بابا پس ما همون فئه باقیه هستیم، ما همون بغاتی هستیم که پیامبر خدا ما رو توصیف کرده بود، چون ما عمار یاسر رو کشتیم. معاویه چی گفت؟ گفت نه ما نکشتیم، ما عمار یاسر نکشتیم، علی کشته، اون بوده که عمار یاسر آورده جنگ تا تو جنگ کشته بشه. پس در واقع قاتل عمار یاسر علیه، چون پناه بر خدا از شیطنت. این چقدر خباثت
همون
که قبول کرد اول نام دید که دنبال بهانه میگشتن که قبول کنن ظاهرا، چون دیگه شکمهاشون پر از مال حرام بود است. پناه بر خدا عرضون خاطرین که برحال این طوره. ما که کاری به اسماء و عناوین و اینها نداریم که مدار واقعیت است، مدار اون امور واقعی است. البته واقع محرز، واقعی که احراز میشه طبیعتا، ما چون واقع که میگیم خب به نفس العم دسترسی نداریم، اما با هر مقدار از نفس العم، هر مقدار از واقع که احراز بکنیم طبق همون پیش میریم. پس این نکته اول که ما کاری به این نداریم که این عنوان فاسق، عرض محضر مبارکتون که اسمش فاسق هست یا نیست. پس میگیم کار به چی داریم؟ میگیم کار به این داریم که این مرتکب گناه هست یا نیست. فقط نمیدونیم مولا هر مرتکب گناهی رو گفته اکرام نکنید اما از کبیر و صغیره، یا فقط بفرمایید که مرتکب کبیره مد نظرش بوده. ما اینو نمیدونیم، ما در این مسئله گیریم. پس در حقیقت مطلب گیر هستیم. خب میگیم آقا هیچ کدوم از اینا یقینی نیست. میگه خب چرا دیگه، کبائرش که قدر مسیقنه، در هر دو حالت کبائرش که قدر مسیقنه. و ما قطع داریم که قرض نظرتون که عدم ارتکاب کبائر قیدیست داخل در موضوع حکم وجوب، یعنی اکرم کل فقیرن بجز مرتکب کبائر را. تا این مقدارش یقینیست هیچ شکی درش نداریم. بعد شک میکنیم که آیا یه قید اضافه هم وجود دارد که همون مرتکب صغیره باشد، یا این همچه قید اضافه وجود جاها ندارد. مرحوم آقای صد میگن در نتیجه در اینجا ما سه تا عنوان داریم، سه تا مطلب داریم. یک بفرمایید که تسمیه به اسم همون فاسق که یقین داریم این قیدی در وجوب نیست، اصلا اسم اهمیت ندارد. دو، عدم ارتکاب کبیره که یقین داریم قیدی است در وجوب. سه، عدم ارتکاب صغیره که شک داریم قید باشد یا نباشد. در اینجا اخذ میکنیم به قدر متیقن که همون ارتکاب کبائر باشد، و اون دوتای دیگر رو کنار میذاریم. اونی که یقین داریم که اهمیتی ندارد که همون اسم فاسق باشد اینو کنار میگذاریم، اونی هم که شک داریم اونم کنار میگذاریم. بله. فإن قیل الا یأتی هنا نفس ما ذکر فی الاجابت الثانیت فی القسم الاول لابطال التمسک بالعام، آیا نمی آید در اینجا این همون مطلبی که در اجابه ثانیه در قسم اول ذکر شد برای اینکه ابطال بکند و باطل بکند تمسک به عام را؟ بگیم نه، تمسک به عام لا یجوز. کان الجواب ان ذالک لا یأتی، نه ذالک یعنی همون ما ذکر فی الاجابت ثانیه فی القسم الاول، اون مطلب لا یأتی، یعنی لا یأتی هنا اینجا نمیاد. و یتضح ذالک بعد بیان مقدمه و هیه، این مطلب آشکار می شود پس از بیان مقدمه‌ای، و اون مقدمه اینه: ان المخصص القائل، اون مخصصی که میگوید لا تکرم فساق الفقراء، این مخصص یکشف عن دخالت قید فی موضوع وجوب الاکرام زائد علی الفقر، این کشف میکند از دخالت یک قیدی در موضوع وجوب اکرام علاوه بر فقر، که اون چی باشد آقا؟ عدم الفسق، آن فاسق نبودن. میگه فقیر بودن کافی نیست، علاوه بر فقیر بودن فاسق نبودن هم لازم است. غیر ان هذا القید ليس هو الا يسمى الفقير فاسقا، الا اینکه این قید این نیست که فقیر فاسق نامیده نشود. فان التسميه بما هي ليس لها اثر اثباتا و نفيا، تسمیه به خودی خود این بفرمایید که اثری اثباتی یا نفیی ندارد. ولهذا لو تغیرت اللغت و دلالاتها، اگر زبان تغییر بکند و دلالات آن تغییر بکند، لما تغیرت الاحکام، میگه آقا زبان فارسی، ما زبان فارسی اصلا کلمه فاسق مثلا نداریم، زبانمون انگلیسی اصلا کلمه فاسق نداریم، دقت پر چی عرض بکنم، یا نه به مرور زمان کلمه فاسق اصلا از معنای اصلی خودش خارج میشه برای یک معنای دیگری از محضر محکم که این صدق بکنه. یا آقای مداح بود در لبنان، این شعری هست، شعر دعبل، شعر معروفی که دارد، تعبیر دارد که العرصاتی، العرصات، بله عرصات دارد، از محضرتون که اونجا، بعد گفت من اینو عرصات نمیگم، میگم ساحات. گفتم شما شعر دعبلو چرا عوض میکنی میگی ساحات نمیگی عرصات؟ بعد گفت به جهتی که عرصه در لهجه لبنانی معنای بدی داره، به زن خلافکار، زن ناجور، زن فاحشه میگن عرصه، و عرصات یعنی زنان بدکاره، این تو معنای بین زبون تو لبنانی ها اینطور میگن، لذا عرصات رو تبدیل کردم به ساحات، بهش میگم ساحات. تقدر کجا کنم، حالا عرصه که در معنای اصلی لغویش که مشخصه در زبان عربی، اما به مرور زمان حالا چجوری بوده است؟ مثلا فرض بفرمایید که شاید از این حیث که مثلا این زنان بدکار می آمدن روی صحنه حضور پیدا می کردن، در میدان حضور پیدا می کردن و می رقصیدن، یا مثلا فرض بفرمایید که خودنمایی می کردن، تبرج می کردن، از این حرفا آرام آرام به اینها مثلا عرصه گفته شده است، یا به هر دلیل دیگری، حالا من تحقیق نکردم که حالا چرا این لغت اینطور شده است در اونجا، ولی منظور میخوام بگم که لعل فرض بکنید فاسق هم از همین قبیل بشه، یعنی به مرور زمان اصلا فاسق در یه معنای دیگری بشه. ما چه کار به کلمه فاسق داریم؟ ما میخوام ببینیم که حقیقت اون چیزی که مولا مد نظرش بوده چیه. به عنوان کار نداریم، به معنون کار داریم، به اسم کار نداریم، به اون مسما کار داریم. سواء سمیناه فاسقا، ولهذا لو تغیرت اللغت و دلالاتها لما تغیرت الاحکام، به همین خاطر اگر زبان و دلالات آن تغییر کند احکام تغییر نمی کنه. بل القید هو الا تتواجد فیه الصفت الواقعیت للفاسق، قید این استش که در او صفت واقعیه فاسق نباشد. سواء سمیناه فاسقا اولا، چه او رو فاسق بنامیم چه ننامیم و بهش فاسق نگیم. و تلک الصفت الواقعیتو مرددتون به حسب الفرض بین ارتکاب الذنب، بشما هم دارد دارد، بین ارتکاب الذنب او ارتکاب الکبائر خاصتاً، و این صفت واقعی به حسب فرض مردد است بین دو حالت: یک، ارتکاب الذنب، که کلمه جا افتاده مطلق الذنب میخواد، ارتکاب مطلق الذنب، او ارتکاب الکبائر خاصتاً. خب ارتکاب الکبائر خاصتاً میشه اقل، و مطلق الذنب میشه اکثر، پس دعوا بین اکثر و اقل هست. بین ارتکاب مطلق الذنب که میشه اکثر، او ارتکاب الکبائر خاصتاً که میشه اقل. و حیثو ان ارتکاب الکبائر هو المتیقن، از اون جایی که مرتکب کبائر شدن متیقن هستش، قدر متیقن هست،
فنحن نقطع بأن عدم ارتكابها قید دخیل فی موضوع الحکم بالوجوب. ما قطع پیدا میکنیم که به این که عدم ارتکاب کبائر، ارتکابها هایش به کبائر میخورد، به ان عدم ارتکابها، این عدم ارتکاب الکبائر ها، این قیدی است که دخالت دارد در موضوع حکم وجوب، یعنی واجب است اکرام فقیری که البته مرتکب کبائر نشود. و اما عدم ارتکاب صغیره، ارتکاب صغیره چطور؟ عدم ارتکاب صغیره فنشک فی کونه قیدا فیه، شک میکنیم در اینکه این هم قیدی باشد، فیه یعنی فی موضوع الحکم بالوجوب، شک میکنیم که این قیدی باشد در موضوع حکم به وجوب اکرام فقیر. و هاکذا نعرف ان هناك ثلاثه عناوین، اینطور میفهمیم که اینجا سه عنوان وجود دارد. احدها قید عنوان اول نقطع به عدم کونه قیدا فی الوجوب، عنوان اول اون عنوانی است که قطع داریم به این که قیدی در وجوب نیست، این قید وجوب به حساب نمیاد. اون کدومه؟ و هو عدم التسمیت باسم الفاسق، عدم نامیده شدن به اسم فاسق، این قیدی در وجوب نیست. والآخر نقطع به کونه قیدا فیه، اون عنوان دوم چی آقا؟ عنوان دیگر این است که ما قطع داریم به این که این قید است در بفرمایید وجوب، اون کدومه؟ و هو عدم ارتکاب کبیره، این قدر متیقن ما هستش، یقین داریم که این حتما هست، عدم ارتکاب کبیره قید است. و الثالث نشک فی قیدیته، سومی اون چیزی که شک داریم در قیدیتش، آیا قید هست یا نیست. و هو عدم ارتکاب صغیره، این که این عدم ارتکاب صغیره آیا قید هست یا نه محل شکه. پس اولی قطع داریم به عدم قیدیت، دومی قطع داریم به قیدیت، سومی مشکوک القیدیه هستش. اذا اتضحت هذه المقدمه، وقتی این مقدمه برای شما آشکار شد، فنقول اینطور میگیم ان العامه فی نفسه یثبت وجوب اکرام الفقیر بدون دخالت ای قید، عام به خودی خود اثبات میکند وجوب اکرام فقیر را بدون اینکه هیچ قید درش دخالت داشته باشه. چطور این حرفو میزنه ایشون؟ جهتش این است که چون مخصص منفصله، چون مخصص منفصله، لذا ظهور عام در شمول نسبت به همه فقرا تامه و هیچ قیدی جلوی این ظهور رو نگرفته و اون رو محدود نکرده. میدونید که مخصص منفصل بارها تکرار شده است، مخصص منفصل ظهور عام رو تغییر نمیده بلکه حجیت او رو محدود میکنه. پس اون اکرم کل فقیرن ظهور دارد در وجوب اکرام همه فقرا، مخصص میگد نه این به لحاظ حجیت، یعنی لازم الاتباع بودن، این وجوب نسبت به همه لازم الاتباع نیست، فقط نسبت به برخی از فقرا هستش. خب ان العامه فی نفسه، عام به خودی خود اثبات میکند وجوب اکرام فقیر را بدون دخالت هر گونه غیری قیدی. غیر ان المخصص حجتون، یعنی حجتون دیگه ها، ان المخصص حجتون لاثبات القیدیت لعدم ارتکاب الکبیره، الا اینکه مخصص حجت است برای اثبات قیدیت عدم ارتکاب کبیره، برای اینکه بگه تا عدم ارتکاب کبیره قید است، از این جهت این حجته. فیعود حکم العام بعد تحکیم القرینه وجوبا مقیدا بعدم ارتکاب الکبیره، حکم عام بعد از اینکه ما آمدیم قرینه رو تحکیم کردیم و اینجا بفرمایید که حاکم کردیم در واقع و مقدم داشتیم، این حکم عام می شود وجوبی مقید به عدم ارتکاب کبیره. ولا موجب لتقیدهی به عدم تسمیت باسم الفاسق او به عدم ارتکاب الصغیره. خب عنوان دوم که مقطوع به بود، یعنی عدم ارتکاب کبیره، این رو به عنوان قید وارد حکم کردیم و وارد موضوع حکم کردیم، تمام شد مثلا. اما عنوان اول که مقطوع العدم بود، که بحث تسمیه بود، عدم تسمیه، که گفتیم قطع داریم که این قید نیست، و همچنین عنوان سوم که مشکوک بود، مشکوک القیدیه بود، این دوتا رو ما اعمال نمی کنیم.
ولا موجب لتقیده، یعنی لتقید العام، موجبی نیست برای تقید عام به عدم تسمیت باسم الفاسق این که به اسم فاسق نامیده نشده باشد اون فقیر، او به عدم ارتکاب صغیره یا اینکه اون فقیر مرتکب صغیره هم نب نشده باشد. اما الاول، چرا عدم تسمیه به اسم فاسق رو شما به عنوان قید ذکر نمی کنید و عام رو مقید به این قید نمی کنید؟ فللقطع به عدم قیدیته، چون قطع داریم که این قید نیست. و اما ثانی، دومی چطور؟ فلعدم احراز دلالت المخصص علی ذلك، اون دومی که عدم ارتکاب صغیره باشد به جهت اینکه احراز نشد دلالت مخصص بر این مطلب. و علیه فیثبت بالعام بعد التخصیص وجوب الاکرام لكل فقیر منوطا بعدم ارتکاب الكبیره، بنابر این ثابت می‌گردد به وسیله عام بعد از تخصیص چه چیزی؟ وجوب اکرام هر فقیری، البته منوط و متوقف و مشروط به این که مرتکب کبیره نشود. و هذا الوجوب المنوط، این وجوب مشروط و منوط و مقید، نثبته فی مرتکب الصغیره بلا محذور اصلا، ما این وجوب مشروط را درباره مرتکب صغیره بدون هیچ محذوری ثابت میکنیم. چرا؟ چون مرتکب الصغیره مانعی ندارد. میگیم آقا وجوب اکرام نسبت به مرتکب صغیره بفرمایید که شامل میشه؟ میگیم بله شامل میشه. میگید مگه منوط نیست؟ میگیم چرا منوطه، اما منوط به عدم ارتکاب کبیره است، کاری به صغیره نداره، لذا اینم مشمول حکمه. و یسمى ذالک بالتمسک بالعام فی الشبهة المفهومية للمخصص، این نامیده میشود به تمسک به عام در شبهه مفهوم مخصص. اضافه کنید المنفصل للمخصص المنفصل، الدائر بين الأقل والأكثر، یا الدائر مدار الأقل والأكثر، که یه قسم اقسام دیگه هم دارد، متصل دارد و فلان از این حرفا و شکلهای دیگه هم دارد. خیلی خوب، اگر بخونیم چند دقیقه دیگه، حالا بالاخره زوده ها، یه چند دقیقه دیگه هم بخونیم اگر شما بله خیلی اگر فقا همراهی کنن، چون بالاخره این بحث بعدی بله ببینیم چند صفحه هم هست، بله این طولانیه، لذا جلسه باید یک کمیشو بخونیم و جلو بریم، حالا یه ذره بخونیم مانعی نداره. فقط قبل از اینکه با بحث بعدی رو شروع بکنیم، من یه سوالی بکنم، شما خودتون فکر کنید روش، حالا بعد از درس رفقا روش فکر بکنن، و اون اینکه برای اثبات این مطلبی که فرمودن اون مقدمه نیازی بود؟ مثلا ما الان اون بحث تسمیه رو مطرح فرمودن و بحثی از این قبیل و اینا، و حالا مثلا ما اینا رو نمیدونستیم یا اینا رو اشاره نمیفرمودن، این دخلی داشت در بحث؟ حرف تازه‌ای شد اینجا؟ همون شد که قدر متیقن بهش اخذ میکنیم، مشکوکم کنار میگذاریم. این مطلب تازه‌ای فرمودن، یعنی ما در این مقدمه نکته تازه‌ای گرفتیم که قبل از این نمی‌دانستیم؟ روش فکر بکنن، حالا ببینیم واقعا شاید مثلا به ذهنتون بیاد که بله اونجوری مطلب دیگری بوده است فلان، ولی خب در نظر بدوی به نظر نمیاد که خیلی که با اینقدر دور زدیم آخرش هم حرف اول حرف تازه‌ای در کار نبود. بگذاریم. الخامس تطبیقات للجمع العرفی، گاهی اوقات تحلیل از بس جالبه آدم جرئت نمیکنه باش مخالفت بکنه، میگه نه خیلی بحث عمیق و جالب، خب ثم ماذا، حالا بحث تحلیل خیلی جالب بود، چه به درد خورد مثلا، چه مشکلی حل کرد، بدون اینم نمیشد مثلا، حالا باید تأمل کرد البته. خب الخامس تطبیقات للجمع العرفی، خیلی خوب، یکی از محسنات این بحث این استش که مرحوم آقای صدر، البته نه فقط ایشون، اصول دیگه هم این کار رو کردن، و این که آمدن تطبیقات این بحث ها رو هم بررسی کردن. البته حالا اصولیین دیگه احیانا در لابلای ابحاث به شکل پراکنده اشاره کردن، مرحوم آقای صدر تجمیع کرده، منظم مرتب یکی پس از دیگری ذکر کرده. مثلا اولین بحثی که مطرح هستش همون
بفرمایید که بله اون تعدد الشرط و وحدت الجزاء هست، که خب این تعدد الشرط و وحدت الجزاء رو مثلا احیانا بزرگان دیگر میبرن تو همون بحث مفهوم شرط اونجا بررسی میکنن، ایشون نه، این آوردت جز تطبیقات بفرمایید که جمع عرفی دارد مطرح میکنند. و تذکرم بدم رفقا این رو حواسشون باشد که ما در علم اصول قواعد یاد میگیریم، کبریات یاد میگیریم، گاهی اوقات هم خب خیلی روش تأمل میکنیم، فکر میکنیم، حالا استاد هم اگر بیان خوبی داشته باشد و خیلی خوب بیان کند و خیلی خوب استدلال کنه، مطلب رو میفهمیم، خاصا خوشحال میشیم، ذوق میکنیم و از ذهنمون هم درگیر میشه، خیلی حس خوبی برامون ایجاد میشه فلان، این خیلی خوبه، لکن اصل کار فقهه که شما بتوانید این قواعد رو تو فقه اجرا بکنید. وقتی میرسه تو فقه میگه آقا نمیدونم کدوم یک از اون قواعد، کدوم یک از اون کبریات اینجا جاری میشه، اینجاست که آدم گیر میکنه و نمیفهمد اون حرفای کلی و خیلی جالب و عقلانی که خونده بود در اصول حالا چه به دردش میخواد تو فقه و کجا باید از کدومش استفاده کنه. حالا اگر مثلا در خود علم اصول تطبیقاتی برای این ابحاث مطرح بشود، در اون عویصات، در اون مشکلات، در اون مواردی که به هر حال انسان گیر میکنه که کدوم قاعده جاری میشه و چه جوری جاری میشود، این خیلی خوبه و راهگشا میشود. خیلی خوب، حالا الان میخوایم همین رو بخوانیم. میفرمایند که هناک حالات ادعی فیها تطبیق نظریه الجمع العرفی، حالاتی وجود دارد که در اونها ادعا شده است تطبیق نظری جمع عرفی، و وقع البحث فی صحت ذالک و عدمه، بحث واقع شده است در این که آیا این صحیحه، یعنی اینها از موارد جمع عرفی هستند یا نه. نذکر فی ما یلی جملتا منها، پس از این بخشی از اینها رو خواهیم گفت. اولین موردش همون تعدد الشرط و وحدت الجزاء هستش. خیلی خوب، مثالی که اینجا ذکر می شود و معمولا در کتاب ها هست، در کفایه هم همین مثال هست و کتاب های دیگه هم همین مثال هست و اتفاقا مثال خوبی هم هست. چرا مثال خوبیه؟ به جهتی که مثال واقعی فقهیه، یعنی حکم شرعی است که ما در فقه داریم. خیلی هم خوبه که حالا این جور مثال ها مطرح بشود که ما یه خود واقعی تر این قواعد رو فرا بگیریم. بگذاریم، مثالی که مطرح می شود در باب قصر صلات، یعنی کوتاه شدن نماز. در فارسی متاسفانه چند دهه‌ای هست که کلمه شکسته جا افتاده، میگن نماز شکسته میشه. نه، این غلطه. شکستن و شکسته شدن به معنی بطلان هستش، از بین رفتن هست. نه، نماز شکسته نمیشه بلکه کوتاه میشه. در زبان عربی هم تعبیر قصر وجود داره، کوتاه شدن. نماز چهار رکعتی کوتاه میشه دو رکعت اینطور، اما شکسته نمیشه. اما خب چند دهه است که به شدت این کلمه نماز شکسته جا افتاده، تو رساله‌های عملی هم همینطور می‌نویسن و مسئله گوام همینطور میگن و سوال کننده هم همینطور میپرسن، تمام شد، همه هم دیگه کنار آمدن. ولی خب درست نیست اون تعبیر. بگذاریم، بحث بر سر این است که آقا من الان از شهر خودم راه میافتم، میخوام برم سفر، سفر هشت فرسخی، سفری که همون سفر شرعی باشد. خب از چه زمانی، از چه مکانی تا کجا که رفتم به بعد نمازم قصره، نمازم کوتاهه؟ فرض می‌فرمایید که الان ظهر عصر رو میخوام بخونم، کجای راه که بودم دیگه باید نمازم رو دو رکعتی بخونم. در یک دلیلی آمده است که اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الاذان فقصر. فرض کنید دارد که الرجل یرید السفر متى یقصر، قال اذا توارى من البيوت و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. در اونجایی که اذان رو نمیشنوی، فی موضع، بله، فی الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان، اذان رو در اونجا نمیشنوی، فقصر. حالا ما اینو به این شکل مطرح میکنیم، میگیم اذا خفی الاذان فقصر. واضح هست این یه جمله شرطیه است، یه جمله شرطیه است. شرطش خفاء الاذانه، یعنی دیگه اذان به گوش نرسد،
ما اذان اون شهر رو نشنویم. البته اذان که میگن مثلا اذان بلندگوه مثلا کذایی فلان نیست، اذان معمولی که افراد بگن، حالا با اون صداهای بلندی هم که قدیم میگفتن به حرام میرفتن رو مناره و فریاد میزدن اذان میگفتن، اما دیگه من به قدری فاصله گرفتم که دیگه این اذان رو نمیشنوم. گفتت اذا خفی الاذان، پس خفاء الاذان میشه شرط، جزایش چیه؟ فقصر، نمازتو کوتاه بخوان و به قصر بخون. این یک جمله شرطیه. یه جمله شرطیه مستقله دیگری داریم، او هم در همین باب هست. اون چی میگه؟ میگه اذا خفیت الجدران فقصر، در صورتی که دیوارهای شهر مخفی شد و تو دیگه دیوارهای شهر رو ندیدی فقصر، حالا شهر یا روستا، حالا همونجا که وطنت هست از او رفت، دیگه ندیدی دیوارهای اون شهر روستای خودتونو فقصر. خب شما ببینید اینم جمله شرطی است. شرط چیه؟ خفاء الجدران. جزا چیه؟ قصر نماز. از شما سوال میکنم، این دوتا جمله شرطیه مستقلهی هستن، این که واضحه. شرط در اولی چیه؟ خفاء الاذان. شرط دومی چیه؟ خفاء الجدران. خب آیا شرط در این دو جمله شرطی یکیه؟ نه، متعدده. او خفاء الاذان رو مطرح میکند، اولی خفاء الاذان رو مطرح میکند به عنوان شرط، دومی خفاء الجدران رو. پس دو جمله شرطیه مستقله، دو شرط مستقل و جدا از هم و هر کدام شرط خاص خودشون دارن. اما سوال اینه آیا جزاء اینها مستقله؟ نه، جزایشون یکی. جزایشون هم یکیه، واحد نوعی نیست بلکه واحد شخصیه. اصلا ما یه قصر بیشتر نداریم. من که نمیتونم دوبار نمازمو به قصر بخونم که، من یه نماز ظهر بیشتر ندارم، همین نماز ظهر رو یا تمام میخونم یا قصر میخونم. این طور نیست که میگم خیلی خوب داریم میریم اذان رو دیگه نمیشم، نه، پس الان نماز ظهرم دو رکعت میخونم، بعد یه ذره دیگه میرم دیوارام نمیبینم، دوباره نماز ظهرم دوباره قصر بخونم. این که نداریم که، من یه نماز ظهر دارم، همین رو باید قصر بخونم. پس لذا به این میگن تعدد الشرط و وحدت الجزاء. جزاء یکیه، اما چه جور وحدتی؟ وحدت شخصیه، نه وحدت نوعیه. ببینید در وحدت نوعیه مثل چی؟ فرض کنید که مولا میگد که اذا افطرت فاعتق، اگر افطار کردی فاعتق رقبتن، یه رقبه ای رو آزاد بکن. بعد جای دیگر میگه اذا ظاهرت فاعتق رقبتن، اگر ظهار کردی با همسر خودت ظهار کردی اونجا رقبه ای آزاد بکن. درسته شما میگید اونجا گفته اعتق رقبتن، اینجا هم گفته اعتق رقبتن، این واحد به نظر میرسه، لیکن این واحد نوعیه است نه واحد شخصیه. خب فرقشون چیه؟ حالا عملا فرقشون چیه؟ خاصیتش این است که در واحد نوعیه چند امتثال وجود دارد، در واحد شخصیه فقط یک امتثال وجود دارد. درسته دو تا جمله شرطی است، اما امتثالش یکیه، یه دونه نماز ظهر قصر. اما در اونجا چطور؟ در اونجا که واحد بفرمایید که نوعیه، واحد نوعیه، وحدت نوعیه مطرحه، در اونجا نه، چند امتثال وجود دارد. شما اگر روزه ماه رمضان رو افطار کردی یک عتق رقبه باید انجام بدی، اگر بفرمایید که ظهار کردی یک عتق رقبه دیگر، نمیتونی بگی یه دونه انجام بدیم برای هر دوش، نه خیر، هر کدوم امتثاله جدای از دیگری دارد و ربطی به همدیگه چی آقا ندارد. خب پس حواستون باشد این واحد نوعی نیست، واحد شخصیه. تمام، خیلی خوب. حالا ما میگیم که این دوتا جمله شرطیان. بله، جمله شرطیه مفهوم دارد، میدونید که دیگه در این مفاهیم دیگه اونی که قدر متیقن هست که عموماً قائل هستن که مفهوم دارد، خود ما هم قائل هستیم، مرحوم آقای صدر هم همین نظر رو داشتن، جمله شرطیه دیگه، این مما لا شک فیه که جمله شرطیه مفهوم دارد. خب حالا بخواییم مفهوم گیری کنیم. جمله اول ببینید، اذا خفی الاذان فقصر، در صورتی که اذان مخفی شد، اذان پنهان شد، فقصر، نماز تو به قصر بخون. حالا میخوایم مفهوم بگیم، این منطق منطوقش بود. حالا مفهوم میخوایم بگیم، مفهومش چی آقا؟ مفهومش باید یادش بکنیم یادمون نره. مفهومش این میشه اذا لم یخفل اذان، اذا لم یخفل اذان فلا تقصر، اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. خب فلا تقصر، اگر اذان مخفی نشد نمازتو به قصر نخون. قیدی دارد؟ نه. میتونیم بگیم مطلقه؟ میتونیم بگیم تلقه؟ بله میتونیم بگیم تلقه. پس از همین تلقو بیان بکنیم ما. چجوری بگیم؟ ادامه بدیم. اذا لم یخفل اذان فلا تقصر سواء خفیت الجدران ام لا، سواء خفیت الجدران ام لم تخف الجدران، ام لم تخف الجدران، ام لم تخف الجدران یا ام لا. اینطور درست نیست؟ درسته دیگه. اگر از آن پنهان نشد به قصر نخون، چه دیوارها مخفی شده بودن چه مخفی نشده بودن. میریم سراغ دومی. دومی چی بود آقا؟ منطوقش چی بود؟ اذا خفیت الجدران فقصر. منطوق اینه دیگه، اذا خفیت الجدران فقصر. مفهوم گیری کنیم. مفهوم گیری چی میشه؟ اذا لم تخف، اذا لم تخف الجدران فلا تقصر، اذا لم تخف الجدران فلا تقصر. باز میتونیم اون سواء رو اینجا اضافه کنیم؟ بله میتونیم اضافه کنیم. سواء خفی الاذان ام لا. خب حالا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که منطوق هر یک از اینها با مفهوم دیگری تعارض پیدا میکنه. منطوق اولی با مفهوم اخرى، با مفهوم دومی، و منطوق دومی با مفهوم اولی تعارض پیدا میکنن. این جا تعارض مطرح شده. حالا آیا این از قبیل تعارض بدویه و محل اعمال قواعد جمع عرفی است یا نه از نوع تعارض مستقر است یا به صورت دیگری است؟ اینو ما میخواییم در حقیقت حل بکنیم. خب یک بیان این هست که خب آقا این تعارضه، تعارضه، خیلی خوب. بین چی آقا؟ بین منطوق یکی و مفهوم دیگری. خب اینو فهمیدیم با ذکر مثال، کاملا فهمیدیم الحمدلله، خیلی خوب. حالا ما میگیم منطوق باید بر مفهوم مقدم داشته بشد، منطوق باید بر مفهوم مقدم بشه. چرا؟ یا به این دلیل که آقا به هر حال این منطوقه و منطوق همواره از هر از مفهومه. این ما ینطقه، ما مثلا اون چیزی که مردم نطق میکنن بهش، ما ینطق بهه، این چیزی که مردمش نطق میکنن، آشکاره، واضحه، مفهوم پشته، پنهانه، مفهوم استکشاف میخواد، استخراج میخواد، پس خفا دارد. اما بفرمایید که منطوق ظهور دارد، آشکاری دارد، وضوح دارد. دقیقا بفرمایید چه عرض میکنم؟ پس ما بگیم که منطوق، منطوق اولی بر مفهوم دیگری، حالا اولی که میگم شما فرق نمی کنه، هر کدوم از دلایل میتونه اول در نظر بگیرید که دوم، اول دومش برام فرق نمی کنه. منطوق این یکی بر مفهوم اون یکی مقدم می شود به ملاک الاظهریه، به ملاک الاظهریه، چون اظهر از اوست. خب این میتونه اینطور باشه. یا نه بگیم منطوق یکی بر مفهوم دیگری مقدم میشه به ملاک الاخصیه. چطور؟ به این بیان. ببینید فرض بفرمایید تو این مثالی که گفتیم اذا خفیت الجدران فقصر، منطوق چی آقا؟ اذا خفیت الجدران فقصر. سوال میکنم این چه حالتی رو متعرض شده است؟ فقط یک حالت، اون حالت خفاء جدرانه. فقط یک حالت رو گفته، حالت خفاء جدران، هیچ حالت دیگه رو اشاره نکرده. اما میریم سراغ مفهوم اون دیگری. اون دیگری چون مفهومش این بودش که اذا لم یخف الاذان هان فلا تقصر سواء خفیت الجدران ام لا. این متعرض چند حالت شده؟ متعرض دو حالت شده، هم خفاء جدران رو گفته هم عدم خفاء جدران گفته. پس این مفهوم، مفهوم دومی اعم از منطوق اولی است، چون منطوق اولی متعرض حصة واحد شده، اما مفهوم دومی متعرض حصتین شده و اعم از اوست. چون این مفهوم جمله دیگر اعم از منطوق در جمله اولا هستش، پس ما میگیم این میشود عرض محضرتون که مفهوم جمله دوم میشه عام یا میشود طلق، اما منطوق جمله اول میشود خاص یا مقید، ولذا به ملاک الاخصیه بر او مقدم میشود. پس به نتیجه به هر حال جمع عرفی انجام میشود و منطوق یکی بر مفهوم دیگری مقدم میشود، یا به ملاک الاظهریه یا به ملاک الاخصیه. این بحث خیلی بحث جالبی است، توجه جلب بکنه. اصلا این تحلیل هایی که تو اصول مطرح میشه خیلی تحلیل ها عقلی است و ذهن رو درگیر میکنه و خیلی جالب است و ابعاد مطرح رو باز میکنه. بله، میفرمایند که الاول نذکر فی ما یلی جمله منها، یا بگیم الاولا یا الاول فرق نمی کند. اذا وردت جملتان، میتونید یه مستقلتان اضافه کنید، اذا وردت جملتان مستقلتان شرطیتان، اگر دو جمله مستقل شرطیه وارد بشود، لکل منهما شرط خاص، هر یک از اینها شرط خاص خودشو دارد، ولهما جزاء واحد، بالا سر جزاء بدین سید حکم، حکم واحد دارن. عرض کردیم این واحد هم واحد شخصیه نه واحد نوعی، ولذا یک امتصال هم بیشتر وجود ندارد. من قبیل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. خیر، وقع التعارض بین منطوق کل منهما و مفهوم الاخرى، تعارض واقع می شود بین منطوق هر یک از این دو و البته می تونیم بگیم و طلق مفهوم الاخرى، و طلق مفهوم الاخرى، بین منطوق این یکی از اینها و طلق مفهوم دیگری تعارض واقع می شود. خب، و هنا قد یقال به ان منطوق کل منهما یقدم علی مفهوم الاخرى، در اینجا گاهی گفته می شود که منطوق هر یک از این دو دلیل مقدم می شود بر مفهوم دیگری. نتیجه چیه؟ و ینتج ان للتقصیر علتین، نتیجه این می شود که اینطور نتیجه می دهد که تقصیر و قصر، قصر صلات دو علت دارد، البته نه به نحو جزء العله بلکه علتین مستقلتین، لا به نحو جزء العله بل علتین مستقلتین. عرض محضرتون که اما حالا چرا مقدم می شود این لأن دلالت المنطوق، اما لأن فلان، این در واقع تعلیل است و بیان است برای تقدیم. چرا مقدم میشه؟ اما لأن دلالت المنطوق دائما اظهر من دلالت المفهوم، یا به خاطر این است که دلالت منطوق همواره از هر است از دلالت مفهوم، اضافه کنید فیقدمو به ملاک الاظهریه، فیقدمو به ملاک الاظهریه. ها؟ و اما بدعوا ان المنطوق فی المقام اخص، یا با این ادعا که منطوق در این مقام اخص است. اخص از چیه؟ اخص من مفهوم الاخرى، در واقع ان المنطوق فی المقام اخص من مفهوم الاخرى، یعنی من مفهوم الجمله الشرطیه الاخرى، فیقدم تخصیصا، مقدم میشه به ملاک تخصیص. میگیم آقا ما این تخصیص رو نمیفهمیم، برام بیان کنید. حالا بیان میکنه، این دقیقا لأن المفهوم تعلیلیست برای بیان تخصیص، توضیح میده تخصیص رو. چرا ما میگیم تخصیص میشه؟ همون که از خارج عرض خدمتون گفتیم خدمتون، لأن المفهوم فی کل جملتین یدل علی انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، برای اینکه مفهوم در هر جمله‌ای دلالت می‌کند. مفهوم چی می‌گفتیم؟ می‌گفتیم الانتفاع عند الانتفاع، دیگه در بحث مفاهیم اینو عرض کرده بودم خدمتتون. الانتفاع عند الانتفاع میشه مفهوم. از محضر مبارکتون که بله، لان المفهوم فی کل جملتین، مفهوم در هر جمله‌ای دلالت می‌کند بر انتفاع حکم و انتفاع جزا در صورتی که شرطش منتفی شود. و هذا یعنی مفهوم مطلق لحالتی وجود شرط الجمله الاخرى و عدم وجوده، سواء چی بود آقا، خفیت الجدران ام لا، سواء خفی الاذان ام لا، مطلق است نسبت به دو حالت وجود شرط جمله دیگر و عدم وجود آن. و المنطوق فی الجمله الاخرى، اما منطوق در جمله دیگر چطور؟ یدل علی ثبوت الجزاء فی حالت وجود شرطها، اما منطوق در جمله دیگر فقط و فقط دلالت میکند بر ثبوت جزاء در حالتی که شرطش وجود داشته باشد، یعنی دلالت بر یه حسه میکند. پس ما ببینیم مفهوم جمله دیگر اعم از منطوق این یکی جمله است. فیکون مخصصاً، ما میاییم مفهوم یک جمله را به وسیله منطوق دیگری تخصیص میزنیم. فیکون مخصصاً یعنی فیکون المنطوق مخصصاً، فیکون منطوق این جمله مخصص جمله دیگر. آیا این درست است یا درست نیست؟ مرحوم آقای صدر میگن نه، ما ملاحظه داریم و این دو رو نمیتونیم بپذیریم، که دیگه انشاءالله باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.